بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة فروع شرائط سارق رسید به اینجا که اگر زوج و زوجه از مال یکدیگر سرقت بکنند حکمش چیست؟ در عبارت تحریر الوسیله در مسئله 7 صریحاً قائل به تفصیل شده بودن که اگر زوج و زوجه از مال یکدیگر بدون حرز سرقت کنند قطعی نیست، چون شرطش حاصل نیست. اما اگر مال محروزی داشته باشند، قفل و بندی دارد، بشکنند و سرقت کنند، ادله حد سرقت شامل آن می شود. فقط یه استثناء داشتن، اونجایی که زوج نفقه زوجه رو نمی دهد و زوجه به مقدار نفقه دست به سرقت از اموال زوج می زند، در اینجا گفته بودن اشکالی نداره. ولو در حرز باشه، حرز رو بشکنه به مقدار نفقش برداره، عیبی نداره. البته اونجایی که واجب النفقه است، ناشزه، نمیدونم استثناءاش بمونه. در اینجا اول بریم سراغ اقوالی که در این مسئله است. ظاهرا در میانه اصحاب ما مسئله اتفاقی است، یعنی قول به تفصیل مورد وفاق، در حالی که فقهای اهل سنت در این مسئله اختلاف کرده اند. بعضی قائل به تفصیل شده اند مانند ما و شاید اکثریتشون باشند، و بعضی قائل به اطلاق شدند که مطلقا زوج و زوجه اگر سرقت اموال یکدیگر کنند سرقت نمی شوند، خواه از حرز باشد خواه بدون حرز باشه. پس اصحاب ما قائل به تفصیل و ادعای اجماع شده، ولی اهل سنت بعضیاشون مثل اصحاب ما گفتن و بعضی ها قائل به اطلاق شدن که سوا اون کان من در حرز او غیر الحرز لا یقتل لا یقتل. در اینجا سه تا عبارت من بخونم، عبارتی از خلاف مال شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و عبارتی هم از مبسوط شیخ رضوان الله علیه و عبارتی هم از فقه علی المذاهب الاربع تا اقوال واضح تر بشه. اما شیخ طوسی در کتاب الخلاف کتابی داره به نام کتاب السرقه، مستقل کرده اون رو. ایشان در مسئله 46 از کتاب السرقه عبارتی دارد که با مختصری تلخیص چنینه: اذا سرق احد الزوجین من الاخر من غیر حرزن فلا قطع علیه بلا خلافن. اونجایی که از حرز نباشه سرقت کنه، این که قطع نداره، خلاف هم درش نیست. چرا؟ به علت این که شرط حاصل نیست. و این سرقه من حرزن فعلیه القطع، در اینجا قائل به قطعی. این در واقع همون قول به تفصیل شد. و بهی قال مالک، مالک هم مثل ماست قائل به تفصیل، اما شافعی دو قول داره. ولی شافعی فیه قولان، شافعی دو قول داره. احدها، ببخشید، احدهما مثل ما قلنا، قول اول شافعی مثل ماست قائل به تفصیله. والقول الثانی لا قطع علی، قول دوم این است که اصلا قطع نداره مطلقا، سوا اون کان من هرزن اولا. و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم قابل اطلاقی. پس مالکی ها تفصیل مثل ما قائلن، حنفی ها اطلاق قائلن، شافعی در یک قولش قائل به تفصیل و در یک قول قائل به اطلاق. اینجا رو دقت کنید، دلیلنا اجماع الفرقه. شیخ طوسی میگه دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع علما شاهد ماست. پس معلوم میشه مسئله در میان شیعه اجماعیه. و ایزن، عبارت رو اینطور که من میخونم باید بخونید، و ایزن قوله تعالی فقطعوا ایدیهما والخبر یدلان علیهما، و ایزن قوله تعالی فقطعوا ایدیهما والخبر یدلان علیهما، یعنی هم آیه هم روایات دلیل بر حرف ما هستند. به این معنا آیه مطلقه و خبر تقییدش میکنه، اون وقت شامل قول تفصیل می شود. و قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط گفته تفاوت مبسوط، یعنی بر طرفین مسئله، که در صورتی که از هرز باشد یقطع، از هرز نباشد لا یقطع. مرحوم شیخ کتاب های مختلفی داره، اینو توجه داشته باشید. علمایی که 5 کتاب در فقه دارن تکرار مکرر نیست. شیخ نهایه داره، مبسوط داره، خلاف داره، اینا هر کدامش به قول امروزی ها یه پیام داره، یه هدف داره، همش فقهه، اما نه این است که تکرار مکرر باشه. از مقدمات این کتاب ها به خوبی بهره میاد هر کدام کدام هدف رو دنبال میکنه. نهایه یک کتابی است که صرف متون اخباره. شیخ طوسی میخواسته متون اخبار ائمه رو با یک قضاوت فقهی در اونجا منعکس کنه، یعنی احکام منصوص است. تعبیر خوبش اینه، احکام منصوص است، نه فروع، تفریعات نیست، نصوص. نهایه دنبال این هدفه، لذا فروع یا نداره یا خیلی کم. اما مبسوط اسمش هم همراشه برای تفریعاته، که در مقدمش هم می نویسد که بعضیا، شاید عبارتشین باشه، که بعضیا به ما ایراد میکنن که شما فقط کلیات رو در احکام میگید، فروع مسائل رو نمیگید. من هم بران شدم که این جای خالی رو پر کنم، کتابی بنویسم که فروع درش باشه، ولو فروعی که در نصوص نی، اما یرد دو هاده الفروع الا تلک النصوص، از اونجا انشعاب پیدا میکنی. و به همین دلیل کتاب مبسوط از پر فرق ترین کتاب های فقهی، این که مربوط به 1000 قبله، ولی در اینها خیلی پرفره. فروعی که در اونجا هست در خیلی از کتاب ها نیست. و اما کتاب خلاف، خلاف از اسمش پیداست، برای این نوشته که یک فقه مقارن بنویسه به اصطلاح، یعنی فقه مقایسه ای، فتاوای اصحاب رو با فتاوای اهل سنت مقایسه بکنه و دلائل و برتری فتاوای اصحاب رو بیان کنه. هدف از خلاف این بوده. عبارت خلاف خوندم، اشاره بود به اقوال دونه دونه بیان شده بود. اما عبارت مبسوط رو دقت کنید: اذا سرق احد الزوجین من صاحبه، اذا سرق احد الزوجین من صاحبهی فان سرقه من غیر هرزن، هرزی نباشه، فلا قطع علیه بلا خلافن، فان سرقه من غیر هرزن فلا قطع علیه بلا خلافن. سنی شیعه همه میگن اگر از هرز نباشه قطع. و این سرقه و من هرزن، اگر از جای افل و بنداری محروزی سرقت کنه، فعلیه القطع اندنا، اندنا باز اندنا ظاهرش اجماعه، فعلیه القطع اندنا. و قال قوم لا قطع علی، سربسته، و قال قوم لا قطع علیه. این قوم کیا هستن؟ از فقهای ما هستن یا فقهای اهل سنت؟ فقهای اهل سنت هن، چون نسبت به فقهای ما گفت اندنا. این هم همون محتواست، منطقه سربسته است که اصحاب ما اجماع بر تفصیل دارن، اما هم ادهی قائل تفصیلن، ادهی قائل به اطلاقن. و اما کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه قریب الافق بینه، ولی مبسوط هم جلد هشتم صفحه 44، جلد هشتم صفحه 44. و اما الفقه علی المذاهب الاربعه هم قریب الافق با آنچه در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، مختصر شاید تفاوتی با اون داره، اون رو هم عبارت مفصله، من تلخیص کردم. حاصلش این است که از حنفیه نقل می کند در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 19، جلد 5 صفحه 19 از حنفیه نقل می کند عدم القطع مطلقا، عدم القطع مطلقا، یعنی سواء از هرز باشه یا غیر هرز باشه، همون چیزی که شیخ طوسی هم در خلاف عیناً همین رو آورده بود. بعدم یه استدلالات عجیبی نقل میکنه در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه برای قول ابو حنیفه، استدلالاتی که از نظر ما خیلی واهیه، سسته، یعنی همون چیزی که ما میگیم استحضانات زنیه، چسبیده با اون که یکی دو نمونه شو بگم ببینی چقدر سست هست. از جمله گفته لأن کل من هما متحدون مع صاحبه، لأن کل من هما، من هما یعنی کی؟ زوج و زوجه، متحدون مع صاحبه کأنه هو، اینا خیلی هم دوستن، خیلی هم رفیقن، مثل که یه وجودن، مثل همین تعارفایی که به هم میکنیم، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، های تشبیهات شاعرانه است. چی کنه او فقه رو با کنه او و تشبیهات شاعرانه که نمیشه درست کرد؟ اینا برای استعارات و بلاغات کلام و مجازات ادبی و در فقه کنه او هیچ وقت نمیتوانه اثبات بکنه چیزی یا نفی چیزی کنه. بله، ولی معنیش این است که کنه هو لباس انسان، این انسان نیست، لباس هم نه کنه هو، نه یکی هم میگه نه هما متحدان، اینا یکی هم، قرآن که میگه نه یکی هم. و باز یه استدلالی میکنه، میگه آقا اینا چنان بینشون رفاقته که مرعه نفس خودش رو در اختیار زوج میذاره، مال که قابلیتی نداره. انفصل اشیاء النفس، این انفس رو در اختیار میذاره، مال که صحبتی نداره. آخه اینا فقه میشه واقعا؟ ببینید چقدر تفاوت بین فقه شیعه است و این گونه استدلالات شاعرانه. خیلی ها هستن که مالشون میگن از جانشون هم اهمیتش بیشتره، حتی به مالشون بعد از مرگشون هم اهمیت میدن، حاضر نیستن خرج کنن. نقل میکردن یکی از ثروتمندان شاید ورشکست کرده بود، میخواست خودکشی کنه، رفته توی یکی از دهات دوردست، گفتن چرا اونجا رفت خودکشی کرد؟ گفته به این که میخواستم با تریاک خودکشی کنم، شنیدم اونجا تریاک ارزان تره، رفتم اونجا خودکشی کنم. حالا بعضیا جدن این از مال، خب گاهی انفسه گاهی غیر انفسه، این نمیشه بگیم چون حالا که خودش در اختیار او گذاشته و حکم زوجیت و وظیفه اموال شخصیش رو هم حاضره در بست در اختیار او بذاره، نه یه ریالش هم گاهی حساب کتاب داره، اینا که دلیل نمیشه. در فعل دلیل باید عمومات باشه، اطلاقات باشه، اصول باشه، اگرم دلیل عقلیه عقل قطعی باشه، نه عقل استحسانی زنی و این قبیل مسائل. 5-6 تا دلیل آورده، من 2 تاش ذکر کردم برای اینکه نمونه کار ببینید. بسیار خوب، بعد ادامه بدم کلام الفقه علی المذاهب الاربعه. بعد در ادامه بحث میگه شافعی ها ارجح اقوالشون تفصیله و همچنین مالکی ها و حنبلی ها. این هم شبیه قول شیخ طوسی در خلاف، شافعی ها ارجح قولینشون تفصیله، مالکی ها و حنابله هم تفصیله. با کلام شیخ فقط حنابله اضافه داشت اینجا و الا بقیهش شبیه کلام شیخ طوسی در خلاف بود. من یه جمع‌بندی کنم، یه جمله هم از بله بسیار، یه جمع‌بندی کنم و اون جمع‌بندی این شد که قول به تفصیل در میان اصحاب ما تقریبا مسلمه یا تحقیقا مسلمه اجماعیه، و قول به تفصیل در میان عامه عده‌ای طرفدارشن، شاید اکثریت طرفدار باشن، مالکی ها، حنفی ها و یکی از دو قول شافعی، ولی ببخشید مالکی ها و حنبلی ها و یکی از دو قول شافعی، ولی حنفی ها اونا قائل به اطلاق هستن. بریم سراغ عدل. بسیار خوب، من یه روز جواب این سوال شما رو دادم. در بحث ما اون جاهایی که منتفع به انتفاع موضوع هم هست به صورت شرط ذکر شده، خیلی از شرایط همین بود. شرایط 8 گانه‌ای که ذکر کردیم یا 10 گانه، خیلی هاش از قبیل منتفع به انتفاع موضوع بود. این هم همینه، وقتی میگه بدون حرز لا یقطع، منتفع به انتفاع موضوع به علتی که موضوع سرقت این است که از حرز باشه، اصلا از حرز نباشه سرقت سرقت نمی کنه. حالا اجازه بدید اینا قبلا گفتیم، بریم سراغ ادله. دلیلی که ما در اینجا داریم چند دلیله. اولین دلیل که یدل علی المطلوب، احادیثی که سابقا درباره اشتراط حرز داشتیم به زمینه اطلاقات، از یه طرف اطلاقات به ما میگوید از سارق و سارقه فقط او عامه، از یه طرف ادله حرز تخصیص میزنه به حرز. جمع بین اون اطلاقات و ادله حرز همین است که ما قائل به تفصیل بشیم. دلیل خیلی روشنه، نه استحسانی هست و نه زنون واهیه، عموم آیه قرآن به زمینه روایات مسلمی که حرز و اشتراط میکرد نتیجهش تفصیل در میاد. از فلازادک دلیل دیگر و اون روایاتی است که صریحاً درباره ابو ابن آمده و معلل است به تعلیلی که تعلیل عامه. حدیثی که باب 18 در اونجا می فرماید اگر ابنی سرقت کنه از مال اب لا یقتع. چرا؟ می فرماید لأن ابن الرجل لا یحجب عن الدخول الى منزل ابی، این قیاس منصوص العله است. این علت شامل حال زوج و زوجه هم میشه. چرا؟ لأن الزوج او الزوجه لا یحجب عن الدخول فی المنزل المشترک. این همین مسئله درباره زوج و زوجه میاد که خود این تعلیلات عامه میتواند شاهدی برای مقصود باشه، ولو در احادیثی که در وسائل هیچ کجا زوج و زوجه ذکر نشده. ما حدیثی درباره زوج و زوجه در تمام کتاب وسائل علی ظاهر نداریم. و اما دلیل سوم احادیثی است که درباره زوج و زوجه است ولی در مستدرک، در مستدرک الوسائل دو سه حدیث داره که اسم زوج و زوجه بالخصوص در این ذکر شده. ممکن از نظر سند معتبر نباشه، اما هنگامی که منجبر به عمل اصحاب بشود مشکلی نخواهیم داشت. دو حدیث میخوانم. این دو حدیث از جلد 18 مستدرک، باب 17 از ابواب حد سرقت، باب 17 است، یه شماره عقب است از اون باب 18 که ما قبلا ازش نقل میکردیم. باب 17 حدیث 1 و 6، یک و ششم. حدیث 1 عن الجعفریات به اسناده عن علی ابن ابی طالب قال و اذا سرق الزوج من مال امرأته. این حدیثی است که زوج و زوجه رو میگه. و اذا سرق الزوج من مال امرأته، در یه نسخه داره و المرأت من مال زوجها، بعضی نسخ اینو داره بعضی نداره، و المرأت من مال زوجها، یعنی طرفینی، فلا قطع علیه ما، قطعی نیست. و اذا سرق الاخ من مال اخیه فلا قطع علی واحد منهما، و اذا سرق الاخ من مال اخیه فلا قطع علی واحد منهما. این مطلقه، نظرتون باشه تا اینجاش مطلقه. حدیث دوم هم میخونیم مطلقه تا ببینیم چه رقم دلیل بر تفصیل میشه. و اما حدیث دوم عن دعائم الاسلام، ظاهرا مرسل است، عن علی علیه السلام، از امیر مؤمنان علی علیه السلام قال اذا سرق الرجل من مال ابنه، پدر از مال پسر، اول ابن من مال ابیه، بالعکس پسر از مال پدر. اول مرعتو من مال زوجها، شاهد اینجاست، تصریح شده تو روایات وسائل نیست. اول مرعتو من مال زوجها، اول زوجو من مال امرأته، هم زوج نسبت به زوجه، هم زوجه نسبت به زوجه. اول اخو من مال اخیه، برادر از برادر، اگر سرقت کنه فلا قطع على واحد منهم، فلا قطع على واحد منهم. خب ظاهر اینا اطلاقه. در مقابل این اطلاق ما دو رقم میتوانیم دلیل بر تفصیل بیاریم. یکی بگیم اینا انصراف داره، انصراف به عدم الحجب، پدر نسبت به پسر، پسر نسبت به پدر. خب اینا سرزده وارد خانه یکدیگر میشن، محجوب نیستن، اینا یه جا زندگی میکنن، یا اگه هم زندگی یه جا نکنن رفت آمد آزادانه با یکدیگر دارن. کسانی که رفت آمد آزادانه با یکدیگر دارن، اگر از یکدیگر سرقتی بکنن، سرقت از حرز نیست و حد سارق درباره او جاری نمیشه. انصراف داره، انصافا هم ادعای انصراف بعید نیست، چون فرد غالبه. دلیل دیگر برای این تفصیل ما از این اطلاق در بیام، اون روایتی که سابقا داشتیم، لعنل بله ابن الرجل، ابن الرجل لا یحجب عن الدخول الى منزل ابی، لعنه اونجا بود. لعنه مفهوم داشت دیگه، چرا؟ چون پسر محجوب نمیشه از دخول در منزل پدر، یعنی مال اونجاییست که حرز نباشه. پس پسری که در این حدیثه، پدری که در این حدیثه، مربوط به اونجاییست که حرز نباشه. خب زوج و زوجش هم عطف اونه، زوج و زوجه هم عطف به ابو ابنه، پس اون هم مال جاییست که محجوب نباشه. فبنان علازالک ما تنها این دو روایت رو داریم که عمدتاً، یعنی این دو روایت رو داریم که عنوان زوج و زوجه بالخصوص نص برش وارد شده و مطلقه، اما این اطلاق رو ما میتوانیم گاهی از طریق انصراف، گاهی از طریق مفهوم تعلیلی که قبلا نقل کردیم تخصیص بزنیم و قول به تفصیل رو در بیاریم. فعلا هازا فتوای نهایی رو بگیم و رد بشیم. القول به تفصیل هو الاقوى و لا اشکال فیه، و اما باقی من استثناء. بله ما منکر نیستیم، گاهی هست، ولی الفرد الغالب ماذا؟ الفرد الغالب ان اموال هذا لا تحجب عن هذا و اموال هذا لا تحجب عن هذا. الفرد الغالب وقد يكون للزوج فرد صندوق محروز في اموال كثير ممكن هذا من هرس و يقتل على كل حال. خلاصه مسئله پس این شد که ما این تفصیل رو باید قائل بشویم و قولی که اجماع اصحاب ما برانست مطابق اون قول ما باید فتوا بدیم، راهی نداره. و اما الاستثناء، کدام استثناء؟ این که زوجه از مال زوج به قدر نفقه اذا سرقت ولو کان من حرز لا یقتع. این استثناء در کلام صاحب جواهر مخصوصاً تصریح شده، در کلام بعضیگم تصریح شده. تنها دلیلی که برای این ذکر کردن روایتون عامیه، روایتی است از اهل سنت. و در اون داستان هند زوجه ابی سفیان، هند معروف زوجه ابو سفیان، بعد از آنی که ظاهرا مسلمان شدن، ظاهرا ابو سفیان مطابق روایت تا آخر عمرش هم ایمان نیاورد، هند زوجه ابو سفیان آمد خدمت پیغمبر، از کرد ابو سفیان ولو ثروتمنده، بنده تعبیر میکنم، ولو ثروتمنده گردن کلفتی هست، ولی آدم بخیلیه، رجلون شحیح، بخیله و به اندازه کافی به من نفقه نمیده، من اگر از اموالش سرقت کنم فهل علی فیه شیئون، اشکالی داره؟ پیغمبر فرمود به مقدار نفقه خودت و فرزندانت بیشتر ور ندار. عبارت من بخونم از سنن بیهقی، سنن بیهقی که از مصادر معروف اهل سنت در حدیثه، در جلد 7 صفحه 466 عبارت این: ان هندن قالت للنبی صلی الله علیه و آله و سلم ان ابا سفیان رجل شحیح، از ماده شح یعنی بخل، رجل شحیح، فهل علی جناح ان آخذ من ماله، فهل علی جناح ان آخذ من ماله، اگر چیزی از اموالش بگیرم؟ قال خذی ما یکفی که و ولدک، خذی ما یکفی که و ولدک، بالمعروف هم دلیل بر این است که متعارف، نه اسراف نه خیلی تقتیر بر نفس، بالمعروف متعارف بگیری عیب نداره. صاحب جواد همین روایت نقل میکنه ولی اضافه ای داره، حالا کجایی از شاید بعضی از کتب اهل سنت یا در روایت دیگری، همین با اون اضافه مختصری که صاحب جواهر داره، جلد 41 جواهر صفحه 492 یه اضافه مختصری بر این داره، اضافهش اینه: هند اینطوری گفت انه لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ منه سرن. عبارت اینه: انه یعنی ابو سفیان لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ منه سرن. این کلمه سرن روش تاکید شده که من مخفیانه دزدم از او، و هو لا یعلم، اینم داره، و هو لا یعلم، فهل علی فیه شیئون. حضرت فرمود نه، مثل همون دنباله روایت سنن بیهقی است که به اندازه ای که متعارف خودت و فرزندانت باشه احض کن. خب این روایتی است که از طرق اهل سنته، نمیتواند برای ما به تنهایی مدرکی برای اثبات این حکم باشه. چه کنیم؟ یه راهش این است که بگیم این منجبر به عمل اصحابه، ولی من نمیدانم که عمل اصحاب به اندازه کافی در این استثناء باشه. خیلی ها متعرض این استثناء نشدن. کلام شیخ توصیر ما خوندیم، نه در خلاف متعرض این استثناء شده و نه در مبسوط. خیلی ها متعرض این استثناء نشدن. آیا این شهرتی که جابر ضعف سند است در اینجا میتواند حاکم باشه؟ یه راهی است که ممکن است به بنبست و مشکل بخوره، ولی یه راه بهتری داری، و آن این است که بگیم اصلا این حدیث نبوی موافق للقاعده، مطابق قاعده اصول شناخت شده فقهیه، این بازگشت به اصل مقاسه میکنه. اصل مقاسه اصلی است که از احادیث به طور مجموعی استفاده میشه که اگر کسی حقی بر دیگری داشته باشد و او حقش را ندهد، میتواند از باب تقاص برداره، یا آشکارا یا مخفیانه. عرض میکنم پس بگیم اصل مقاسه اصلی است عقلایی و شرعی ثابت شده به دلیل عقل و شرع، که اگر کسی حق کسی را نپردازد و به هیچ قیمت حاضر نباشه بده، او حق داره به مقدار حقش از اموال او برداره. خب اگر این حرف رو بزنیم دیگه لا یختص به زوجه و زوجه، مسئله نفقه مصداق میشه. من المصادیق الواضحه الظاهره ولیکن لا یکون مصداقا منحصرا. نتیجهش این میشه دیگران هم از مال دیگران اگر حقی داشته باشند بره بگه اصرار کنه ندهد، میتوانند به مقدار حقش تقاص کنه. ولا یسمی سارقا ولو کان من حرزن. یه اما داره، من این اما رو عرض کنم بحثو تمامش کنیم، چون اول مسئله هشته، مسئله هشتم فردا درس هست انشاءالله خواهیم گفت. اما حالا آمدیم زوجم یه انبالی داشت، این زوجه یه گردن کلوف رفته زیاد برداشته از انبال این، هرچی هم میگه نمیده، خب اینم میخواد بره از انبال و به اندازه طلبش برداره. گاهی زوجه ها به زوجه به زوج زور میگن، گاهی اونها به اونها زور میگن، خب مختلفه. نه دو نفر همسایه، دو نفر بیگانه بر نداشت، مال این برداشت. قاعده تقاص درسته، ولی یک اما داره، وان این است که آیا احتیاج به اجازه حاکم شرع داره یا نداره. هل یحتاج الى اجازت الحاکم شرعی ام لا. ما در فقه احتیاط کردیم، احتیاط واجب، که فی موارد تقاص لازم ان یکون به اذن الحاکم شرعی، الا اگر هر کی بلند بشد به عنوان تقاص هجوم ببره، این بخانه اون بخانه اون، این دیگه مفاسد زیاد پیدا میشه. اصلا اینا کار حکومته، یه چیزهایی است که کار حکومته، کار اشخاص نیست که مستقلن بلندشن. ما تمام مواردی که اعمال حکومتی است و باید از طریق حکومت اعمال بشود، در اونجا اجازه حاکم شرعی رو میدانیم. اینم میخواد بره حقش از اون بگیره، خب دعوا میشه، اختلاف میشه، رفت دزدی کرد، فردا هزار تا مفسده توش در میاد. اصلا این کار شخصی نیست، این کار قانونی حکومتیه، باید یه اجازه از آن. و این روایت پیغمبرم اجازه حاکم شرع توش بود، روایت پیغمبر به عنوان حاکم شرع اجازه داد، خود این اجازه. ما گاهی می نویسن که آقا چنین کرده و میخوام اموالش برداره، میگیم بردارید. بعضی میگن چرا نمیسید به اجازه حاکم شرع، میگیم خود همین اجازه است دیگه، ما به نیت اجازه داریم، بهش میگیم بردار. مثلا پیغمبر در اینجا به نیت اجازه فرموده، لعل به نیت اجازه داده و هیچ منافات نداره. ببینید اگر این مسائل بیفته دست مردم، پای حاکم شرع از این مسائل بریده بشود، گاهی هرج و مرج ممکنه لازم میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.